این آقای دکتر مصلحی عزیز، از همین اتحادی که شما اشاره کردین میخوام که وام بگیرم و یه سوالی رو مطرح بکنم. اینکه این روز یعنی 26 مرداد فکر میکنی که چقدر نقش داره در تقویت هویت ملی و وحدت اجتماعی؟
ببینید، دشمنان ایران از بعد از انقلاب با شکوه 57 به شکلهای مختلفی سعی کردن اراده این ملت را بشکنن و با این ملت با توطئه‌های مختلف مقابله بکنن. یکی از توطئه‌هایی که بعد از پیروزی انقلاب شکوه من رخ داد جنگ تحمیلی 8 ساله بود. دشمنان با تحریک رژیم بعث سعی کردن که 8 سال به شکل‌های مختلف مردم ایران را تحت فشار قرار بدهند. ولی خب نهایتاً این مردم بودن که با اتحاد و با مقاومت، با ایثار و شهادت نهایتاً پیروز شدند. فرزندان این ملت، آزادگان عزیز، در روزهای سخت اسارت و در دوران سخت اسارت حماسه های بزرگی آفریدند. در واقع در نبرد بین روزهای سخت و انسانهای سخت، این انسانهای سخت هستند که میمانند، نه روزهای سخت. و آزادگان این اسوه های صبر و مقاومت دقیقاً این روزها را به دشمنان بعثی به اثبات رسوندن.
بله.
به صورتی که جالبه، من خاطره‌ای که از فرمانده اردوگاه همیشه به یاد دارم این بود. ایشون بعد از تحریم‌های مختلف و شکنجه‌های مختلف، از بی‌آبی، بی‌غذایی و قطع کردن برق توی روزهای گرم و قطع کردن آب در روزهای گرم و برعکس آب جوش رو برقرار کردن در روزهای گرم و به نوعی فشارها و سختی‌های مختلفی که در اردوگاه به بچه‌ها وارد می‌کردند، شکنجه‌های متعدد و رفتارهای وحشیانه‌ای که همه و همه آموخته بودن از دشمنان مثل آمریکا و اسرائیلی‌ها، اینها فشارهای عجیب و غریبی رو به آزادگان ما وارد کردن. ولی جالبه که من بگم این فرمانده اردوگاه ما نکته ی عنوان کرد در روزهای آخر ارسالت، عنوان کرد ما همه گونه فشار و سختی و اذیت و آزاری بر شما تحمیل کردیم که شما از این رفتار و این برخوردهای سختی که با ما دارید دست بردارید. ولی من نمیدونم شما به حساب چی یا به حساب کی اینقدر صبورانه مقاومت میکنید. بناس اون طرف، حالا واژه‌ای که ایشون به کار میبرد، خمینی به شما چه وعده‌ای داده، چه قولی داده که شما اینگونه مقاومت میکنید؟ و با مقاومت شما خیلی اعتراف بزرگیه.
بله.
با مقاومت شما معلوم نیست ما اسیر شما هستیم یا شما اسیر ما هستیم. ما هر چقدر روزهای اسارت رو برای شما سخت تر کردیم، شما بیشتر مقاومت کردیم، صبورانه، با توکل و با ایمان خاص. ایشون شاید از فرمانده های عراقی که شیعه بودن ولی دقیقا تحت تاثیر رفتار بچه های آزادی قرار گرفته بودن.
خیلی عذرخواهی میکنم من بین صحبتاتون. آقای دکتر، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، صبحتون بخیر باشه. مقدم هستم در خدمت شما. فقط خیلی عذرخواهی میکنم، ما یک مهمان دیگری هم هستن پشت خط ارتباطی ما، از همدوره ها شاید نه ولی شاید از دوستان از دوستان شما باشن، شاید ایشون رو بشناسید، ولی خب حالا از آزادگان هستن جناب سلام احمد.
دکتر هم باشن دیگه،
همراه ما باشن. خطم من می‌خواستم یک سلام احوالپرسی با جناب سرهنگ هم داشته باشیم، بعد ادامه صحبت‌ها رو بشنویم. آقای دکتر بفرمایید برای ما. جناب سرهنگ احمد حیدری آزاده و جانباز دفاع مقدس الان پشت خط ارتباطی ما هستن. سلام، صبح شما بخیر.
سلام، خدا قوت.
سلام، صبح شما بخیر. هم خدمت شما عرض ادب دارم، هم خدمت همه ملت عزیز و قهرمان و طرفدار ایران.
بله، زنده باشین، خیلی خوش اومدین. خدمت شما هم امروز رو تبریک عرض میکنیم، گرامی میداریم این مناسبت سراسر افتخار رو. جناب سرهنگ، شما بفرمایید که تجربه های آزادگان چجوری میتونه به عنوان الگو برای جوان ها مطرح بشه؟
خب مستظرید که وقتی اسم آزاده میاد یعنی مقاومت در برابر ظلم، بی‌عدالتی، بدی، زشتی و هر چی را که بایستی انسان درش مقاومت داشته باشه. خود کلمه تقوا، تقوا یعنی خودنگهداری، یک مبارزه است دیگه، یک مقاومته. شما در محیطی قرار میگیری مثل او بند خدایی که اختلاف کردن، اما اگر آزاده باشه، آزاده که آزاده باشد، حریت داشته باشد. انسان اگر حریت داشته باشه خب نگاه چپ نمی کنه، میگه تو خانه قاضی به قول من رو گردو بسیاره اما حساب کتاب داره. یا در مقابل گناه، در مقابل خصوصا گناه کبیره، بالاخره آزاده یعنی مقاومت و ایثارگری و گذشت نسبت به هم نوعش، به رفیقش، به هموطنش. چقدر ایثارگری ها داشتن دوستان، ولو بر همین وسایل ناچیزی که تو دست و بالمون بود، چه برسه بی اگر امکاناتی باشه انسان باید نوگرا باشه. و اتحاد و در کشور بین جوونا، بین مردم ایران، این خودش یک نقطه قوت برای ایران اسلامی علیه ما.
بله، من میخوام که اعضای دکتر مصلحی عزیز بخوام که یه خاطره خواهم مقدم برامون بله. بگن و واقعا شنیدن خاطرات همه آزادگان همیشه دلنشینه و کلی کیف میکنیم و حظ معنوی میبریم. آقای دکتر بفرمایید.
خواهش میکنم. در رابطه با سوالی که از جناب سرهنگ داشتین، من خاطرات زیادی دارم، یعنی همه آزادگان خاطرات زیادی دارن.
بله.
شاید ما در 24 ساعت جالبه بدونین که 4 ساعت 2 ساعت صبح و 2 ساعت بعد از ظهر بیرون برای هواخوری می اومدیم و 20 ساعت در سلول بودیم. اغلب توی این 20 ساعت کلاس درسی بود در حوزه‌های فیزیک، شیمی، ریاضیات، زبان انگلیسی و زبان‌های مختلف. خیلی وقتا بچه‌ها روی زمین، روی سیمان‌های کف سلول شروع می‌کردن با خورده آجر یا با آب شروع می‌کردن تمرین خطاطی کردن یا نوشتن معادلات ریاضی. بعض وقتا سربازان عراقی می اومدن پشت پنجره و براشون سوال بود که این کارا چیه شما میکنی؟ بچه‌ها میگفتن ما داریم تمرین خوشنویسی و خطاطی میکنیم یا داریم ریاضی یاد میگیریم. اونا براشون سوال بود مگه ما چقدر به آینده امیدواریم و آینده رو چجوری میبینیم که در سلول داریم آموزش های مختلف میبینیم. و در یک کلام، خیلی برای اینها عجیب بود، هر موقعی که ما از سلول میومدیم بیرون آزار، شکنجه و انواع تنبیه ها، وقتی که برمیگشتیم توی سلول کلاس های آموزشی بچه ها شروع میشون.
بله.
صبر استراتژیک که بچه ها اینها را بی‌حوصله کرده بود و براشون خیلی سخت بود فهمیدن این موضوعات، همینطور که امروز برای دشمنان ما سخته. هر چقدر تحریم میکنن، هر چقدر فشار بیشتر بر مردم ایران وارد میکنن، مردم ایران منسجم تر میشن. در دل همین تحریم ها فرصت های زیادی رو پیدا میکنن برای اینکه توی حوزه علمی، تو حوزه های دانش بنیان و تو حوزه های مختلف روش بکنن. برای دشمنان واقعا روحی مردم ایران تحلیلش بسیار بسیار سخته. انواع و اقسام فشارها را در 47-8 سال گذشته بر مردم ایران وارد کردن، ولی چرا مردم هر روز آبدیده تر شدن، هر روز مقاوم تر شدن؟ یک روز، یک دوره، 10 سال با جنگ، 10 سال با فشارهای سیاسی، 10 سال بعد با تحریم، 10 سال بعد با توطئه‌های مختلف داخلی و خارجی، چرا نمیتونن صبر و حوصله استراتژیک مردم ایران رو بشکنن؟
بله آقای دکتر، دقیقا حق با شما هستش. ممنون از نکات و خاطره‌ای که فرمودید. اما جناب سرهنگ هم می‌خواستیم از ایشون هم خاطره بشنویم. جناب سرهنگ هیدری، شما هم برای ما خاطره‌ای رو بفرمایید و ما استفاده بکنیم از خاطرات شما.
ببینید، من خدمت شما و مردم عزیزمون اعلام کنم که خاطره بسیاره.
بله.
بسیار. اگر که مایل باشید، من هفته شعر سرودم اونجا در پاییز 67. من داستان اون کوتاه، داستان اون که باعث شد این شعر بگم، که در شأن آزادگانه. خب
بله،
من این شعر بخونم، عرضی بکنم خیلی مطلب توش باشه.
خیلی همالی، باعث افتخاره که ما شنونده هستیم واقعا. بفرمایید.
زنده باشید. ما بعدش نزدیک 6 ماه گذشته بود و هولوش گذشته بود، یا هولوش 6 ماه، که نه کاغذی، نه مدادی، نه هیچی. اوائل تو اردوگاه فقط شلاق بود و چوب بود و فشار روانی بود. خب حالا بعد ما رو جابجا کرده بودن، بعد از زندان انفرادی و غرداله که رها شدیم، از اردوگاه 11 ارده بودن اردوگاه 19، و بعد مشکلات آبی داشتیم، و حتی مثلا شما 6 تا 7 پارچ آب اگه گیرید میمد، مثلا هر آزادی باش استعمال میکرد دیگه کووید اینطوری بود. بعد خدمت شما کردن، اومده اومدیم اردوگاه 19، یه مداد اومده بود تو اردوگاه، تیکی تیکی کرده بودن، یه اندازه دو بند انگوشش افتاده بود تو آتشگاه ما. ارشد آتشگاه ما هم شخصی بود به نام خلبان یوسف سمندریان، از مردان غیور و دلاور تبریزی ماست، که امیدوارم صدا منو بشنوه و عرض ادب منو بشنوه. عرض کنم که من اومدم، غروب شب بود، 8:30 شب پاییز 67 بود، حال شعر بهم دست داد. اومدم بهش گفتم میشه این مداده به من بدی جناب میجر؟ بهش میگم میجر، میجر به انگلیسی یعنی سرگرد. این مداد داد به من. حالا کاغذ رو اومدم یکی از دوستان گفتم که میشه سیگار سومر به ما زیاد میدادن، میشه اون زرورقش بدی من کاغذش نیاز دارم. بنده خدا کاغذ زرورق داخل سیگار در اون داد به من. من اینو بازش کردم و صافش کردم و ردم پشت پنجره. این شعر نوشتم، نوشتم شب تاریک و زندان و صدای شیر می آید، نگه کن خال سوسکه با صدای جیر می آید. حالا هوای آزادگان می خواد توی شعر بیارن.
بله.
شب تاریک و زندان و صدای شیر می آید، نگه کن خال سوسکه با صدای جیر می آید. مه تابان نگرزان سو میان پولک چادر، تو گویی با قدی خمگشته همچون پیر می آید. تن رنجور این اندیشه بهر قطع نان علم، به هر سووان یکی را بی نیاز و سیر می آید. همین اشاره که دکتر گفتش آموزش می دادن.
بله.
تن رنجور این اندیشه بهر قطع نان علم، به هر سووان یکی را بی نیاز و سیر می آید. موندم چی بنویسم، از پشت پنجره شیشه سیمکاردار دور رو دیدم، مجموع چراغ مثل روستا. گفتم یکی آزاد و بین آزاد مردی را مثال ما، که با دستان بسته با گل و زنجیر می آید. چون دست بسته خیلی زدن ما رو. یکی آزاد و بین آزاد مردی را مثال ما، که با دستان بسته با گل و زنجیر می آید. اسیری زیر شلاق و چماق و ضربت سیلی، ولا بحر دل او حالتی اکسیر می آید. مریضی گوشه ای افتاد و با یاد خدا مردی، طبیب بهر او حالا چرا او دیر می آید. میان شست و سبابه چه آگه از دل ما شد، مداد با وفا ناراحت و دلگیر می آید. همون مداد کوچولوه.
بله.
میان جست و سبابه چه آگه از دل ما شد، مداد با وفا و ناراحت و دلگیر می آید.
دم شما گرم.
حالا هوای آزادگان اینجوری پیش.
بله. واقعا دم شما گرم، با وجود اینکه سالهای سال گذشته از اون دوران، ولی انقدر خوب توصیف کردید هم شما هم آقای دکتر مصلحی که ما حال اون روزها رو قشنگ لمس کردیم. واقعا بهتون افتخار میکنیم، ازتون ممنونیم. آقای دکتر مصلحی، آقای حیدری عزیز، جناب سرهنگ، سپاسگزارم، تندرست باشین و در اوج.
خیلی متشکرم، واقعا استفاده کردیم از صحبت‌های دو بزرگوار. ممنونم از شما، متشکرم. خدا
نگهدار. خدا حافظتون باشه. زنده باد. خواهم مقدم، می‌بینین اصلا ایرانی بودن همیشه افتخاره.
بله.
و ما پیوسته با افتخار میگیم که ایرانی هستیم.
دقیقا همینطوره آقای اسدی، ایرانی بودن افتخاره. و اینکه ما الان با آزادگان دو آزادی که اومدن پشت خط ارتباطیمون و باهاشون صحبت کردیم، بهمون یادآوری میکنه که آزادگانمون چقدر سختی کشیدن، چقدر مشکلات رو تحمل کردن، اما ثابت قدم موندن
با همین رنج‌های ایستادن.
بله دقیقا، و نشون دادن که ایرانی و ایران و ایرانی چه تعریف داره.
میتاپد روی پیراهنم، چه مانده به جز پرچمم از تنم. من از سمت ماه و پلنگ آمدم، من از پرچمی با سرنگ آمدم. من آینده روشن آرشم، مهارم نکن شعله آتشم. درخشید خورشید بر شانم، من آماده خلق افسانه. نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم. پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم. اعتبار و غرورم وطن، شعارم وطن، شعورم وطن. عشق از همین پرچم آغاز شد و دروازه های جهان باز شد. به عشق و جنون میرسد ریشم، به جز آشتی نیست اندیشم. در اندیشم رد پاییز نیست، سرانجام بازی غم‌انگیز نیست. من از نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم. پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم. نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم. پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم. من ایرانیم.
بله، در خدمتون هستیم دوستان عزیز. امیدوارم که در نهایت آرامش نفس بکشید. خانم مقدم چه خبر؟
خبر که خیلی زیاد داریم، اول از همه خبر سلامتی، ولی خبرهای بعدی که میخوایم میتونیم بهش بپردازیم و توی این بخش به نظر مهمترین خبری که الان باید صحبت بکنیم راجبش این هستش که خیلی توی خبرگزاری ها، اخبار و حالا سایت های مختلف راجب حال و هوا و خبرهای غزه زیاد شنیدیم و بیشترین موردی که ازش شنیدیم راجب گرسنگی هستش، گرسنگی مردم غزه و اینکه رژیم منحوس صهیونیستی مانع ورود غذا میشه و ما شاهد درد و رنج مردم هستیم به ویژه کودکان. اما بله. تو این بخش میخوایم بررسی بکنیم این موضوع رو.
اتفاقا موضوع آره موضوعی که بله
و موضوع خیلی مهمی هستش. خیلی از کشورهای مختلف روز شنبه هم تظاهرات داشتن در رابطه با این موضوع، ولی برای اینکه بیشتر متوجه این موضوع بشیم و دقیق‌تر بررسی بکنیم این شرایط رو، میخوایم با جناب آقای علی پارسا خصال، کارشناس مسائل سیاسی صحبت کنیم.
بله راجع به موضوعی که واقعا خیلی مهمه، هزاران نفر در غزه آب و نان ندارن.
بله دقیقا.
آیه پارسا خصال عزیز سلام بر شما، خیلی خوش اومدین.
سلام، صبحتون بخیر.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترم و همچنین سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. خب راجع به شرایط بحرانی در غزه گفتیم و شنیدیم، هر روزم داره بحرانی تر میشه. اینکه واقعا هزاران نفر در غزه آب و نان ندارند هم از خبرهای اسفناکیه که میشنویم و میبینیم. شما ارزیابیتون رو بگین از وضعیت فعلی کمبود آب و غذا در غزه.
بله خب وقتی که رژیم صهیونیستی در عرصه نظامی نتونست به اون اهدافی که تعیین کرده بود دست پیدا کنه، مثل همه رژیم‌های خونریز و سفاک در طول تاریخ، مثل صدام که در دفاع مقدس شاهد بودیم وقتی در عرصه نظامی شکستی رو متحمل میشد، به بمباران شهرها و زدن بمب‌های شیمیایی روی می آورد، رژیم صهیونیستی هم به نوعی داره انتقام شکست در عرصه نظامی رو از مردم به خصوص از زنان و کودکان در غزه میگیره، با گرسنگی دادن، با ممانعت از ورود اقلام غذایی، دارویی، بهداشتی و غیره، و این یک روند همیشگی برای ستمکاران و ظالمین بوده. اما نکته‌ای که باید بهش اشاره کرد این هست که این یک آزمون بسیار بزرگ برای نهادهای حقوق بشریه. اصلا فلسفه به وجود اومدن این نهادها به نظر میرسه برای یک همچین روزی بوده، و اگر قرار نیست در یک چنین روزی و چنین شرایطی در جایی که انسانیت در نقطه از زمین به نقطه پایان خودش داره میرسه، اگر قرار نیست این نهادها امروز ورود کنن و کاری انجام بدن، به نظر میرسه دیگه فلسفه وجودی خودشون رو از دست دادن. و
تنها چیزی که واقعا میشه دید همین فراموش کردن وظیفه ذاتیشونه.
بله تنها شاهد بودیم که به دادن بیانیه ها اکتفا کردن، و اگر تاریخچه‌شون رو نگاه کنیم بیشتر از این که در سمت درست تاریخ ایستاده باشن و از مظلومین دفاع کرده باشن، به یاری ظالمان رفتن، و این به نظر میرسه بزرگترین لکه ننگی که میتونه بر دامن این نهادها بشینه این اتفاق هست، و قطعا سالهای آینده تا سالهای سال این قصه از حافظه تاریخی مردم دنیا پاک نخواهد شد، و همینطور شرافت و انسانیتی که فارغ از دین و مذهب و نژاد ما شاهد بودیم مردم در سراسر دنیا در دفاع از انسانیت و دفاع از فطرت و وجدان بشری داشتن انجام میدادن.
بله آیه پارسا خصال، این شرایط چه پیامدهای انسانی و اجتماعی برای مردم غزه داره؟
خب بله ببینید، الان من ابتدای صحبت اشاره کردم این ممانعت‌های رژیم صهیونیستی شامل غذا، دارو، آب آشامیدنی، اقلام بهداشتی و خیلی چیزها میشه، و هر کدوم از اینها میتونه آسیب‌هایی رو برای مردم به خصوص برای کودکان داشته باشه. ما شاهد سوء تغذیه و حتی مرگ و میر نوزادان بودیم، از لحاظ درمانی و دارویی با مشکل مواجه شدن بیمارستان‌های غزه، از جهت آب آشامیدنی بیماری‌هایی که استفاده از آب غیر بهداشتی ایجاد کرده رو در غزه شاهد بودیم، و مجموعاً یک فاجعه انسانی رو شاهد هستیم. و همه اینها هدفش شکاندن مقاومت و شکستن مقاومت غزه است و غیر انسانی ترین راه یعنی نرساندن و ممانعت از ورود آب و غذا رژیم صهیونیستی انتخاب کرده، علاوه بر این که حتی در زمانی که ظاهرا جنگ نظامی و رویارویی نظامی بود اون موقع هم شاهد بمباران‌های مناطق مسکونی، مدارس، بیمارستان‌ها و امثال این بودیم، ولی به این صورت به صورت عریان و واضح بخواد مردم رو با گرسنگی دادن از بین ببره یا مقاومت اونها رو بشکونه، ما کمتر در طول تاریخ چنین جنایتی رو شاهد بودیم.
از نقش نهادهای بین المللی در بهبود اوضاع باید الان بپرسیم، ببینیم واقعا چه نقشی میتونن ایفا بکنن که الان هنوز محقق نشده و نقششون رو نتونستن ایفا بکنن و اصلا چرا تا کنون اقدامی مؤثر انجام نشده؟
ببینید باید سه مرحله رو از طریق بین المللی پیگیری بشه و این وظیفه در درجه اول سازمان ملل و بعد از اون نهادهای زیر مجموعهش هست و حتی اگه سازمان ملل و نهادهای زیر مجموعهش هم به این وظیفه که عرض خواهم کرد عمل نکنند، هر کشوری در دنیا و هر اتحادیه‌ای در دنیا هم چنین وظایفی رو داره. اول اینکه برای رفع محاصره اقدام بشه از طریق فشارهای بین‌المللی تا حداقل کالاهای مورد نیاز از قبیل کالاهای غذایی، داروی، پزشکی و غیره به مردم غزه برسه، و دوم توقف درگیری هاست. ما بارها شاهد بودیم که مذاکرات آتش بس یا صلح حتی به نتایجی داشت میرسید، اما رژیم صهیونیستی با حملات بیوقفه خودش، با به هم زدن مذاکرات، نشون داد که به هیچ وجه دنبال صلح و سازش نیست. در این زمینه هم باید سازمان‌های بین‌المللی ورود کنن و از اهرم‌های فشاری که قانون در اختیارشون قرار داده و عرض کردن برای همچین روزی این اهرم‌ها بوده، اینکه ذیل فصل‌های مختلفی از منشور سازمان ملل کشورها برن و اجازه برخورد نظامی با اونها داده بشه، برای چنین روزهایی بوده، نه برای کشورهایی که صرفاً در راستای منافع غرب نیستن. و سومین مورد هم این هست که باید برای از بین رفتن این فاجعه انسانی و توقفش بر رژیم صهیونیستی فشار بین المللی بیاد و در قبال رعایت نکردن این رژیم تنبیهاتی و مجازاتی براش تعیین و اعلام بشه.
بله دقیقا همینطور هستش جان پارسا خصال. اتفاقا پیرو و همین صحبت‌های شما ما می‌خوایم راجع به بیانیه مشترک 31 کشور اسلامی در محکومیت سخنان نتانیاهو هم با جناب آقای علی ودایی صحبت بکنیم. کارشناس مسائل بین‌الملل هستن که اول از شما خداحافظی می‌کنیم و بعد با ایشون صحبت می‌کنیم. ایشون رو فکر کنم دوستان هماهنگ کردن برای ارتباط تلفنی. خیلی متشکرم از وقتی که گذاشتید برای برنامه. متشکرم از شما. خدا نگهدارتون.
اما به آقای ودایی عزیز سلام می‌کنیم. خدا قوت، خیلی خوش اومدید.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت مخاطبین فرهیخته محترمتون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم آقای ودایی، کارشناس مسائل بین الملل، خیلی خوش اومدین. خب چیزی که الان در موردش خانم مقدم هم گفتند، 31 کشور اسلامی با صدور بیانیه مشترک سخنان اخیر نخست وزیر رژیم صهیونیستی رو محکوم کردن. چیزی که آدم از این بیانیه میتونه در نگاه اول برداشت بکنه اینه که همگرایی بیشتر کشورهای اسلامی خیلی آشکار هست. شما برامون بگین اهمیت این بیانیه مشترک 31 کشور اسلامی در شرایط کنونی منطقه چیه؟
در فضای پسا طوفان و لغزا، در فضایی که رژیم صهیونیستی اقدام به کشتار دست جمعی در سرزمین فلسطینی کرده، نوع همگرایی کشورهای اسلامی اون چیزی که شما هم اشاره کردید شکل و شمایل جدی‌تر خودش گرفته.
بله.
خب این رویکرد از چند منظر قابل بحث و بررسی هستش. نکته ابتدایی که وجود داره، ما شاهد نوعی بیعملی در ساختارهای حقوق بشر دوستانه، در ساختارهای نهادهای بین‌المللی هستیم. خب همون که مستحضرید، این ساختارها مشخصا سازمان ملل متحد، دیوان دادگستری بین‌المللی که صرفا بسنده کرد به صدور یک حکم تعقیب، و محاکم دیگر، تا اینجا یک کار شاهد نوعی بیعملی بودیم از سمت اونا. سازمان همکاری های اسلامی بنا به نوع کنشگری ایران در نگاه نخست رفتار متمایزی رو از خودش نشون داده. خب همونی که مستحضرید فکر میکنم یک جلسه در سطح سران و چندین جلسه در سطح وزرای امور خارجه تا اینجای کار برگزار شده. بله. اون چیزی که به لحاظ پرستیژ دیپلماتیک حائز اهمیت هست اینه که همگرایی های بین کشورهای اسلامی